نمیفهمین فرق صبر و امید در چی هست. نمیدونم چقدر توپق میزنم امروز. درود به اونایی که گفتن صبر در رفتار و عمل ما دیده میشه. مثلا یک اتفاق میفته، ما میتونیم با صبر خود واکنش نشان بدیم یا بی‌صبری کنیم. ای که ما تسلیم نمیشیم و استقامت میکنیم، کوشش میکنیم آرامش خود حفظ بکنیم، همگی مربوط به صبر میشه. ولی امید چراغی است که در دل ما میسوزه، ای که باور داریم وضعیت سخت گذراست و آینده روشنی در پیش ماست. وقتی کسی با مشکل بزرگی دست و پنجه نرم میکنه و از مشکل گله و شکایت نداره و طاقت میاره، از صبر کار گرفته. اما ای که کار خود ادامه میده، معلوم میشه که آدم امیدواری است. مشکلات کوره های آدم سازی هستند، یعنی ما در بحران ها ساخته میشیم. میگن درختانی که در مقابل طوفان قرار میگیرن مقاوم تر از دیگه درخت ها هستن. شخصیت های بزرگ همگی میگن که دشواری ها و بحران های بزرگی را پشت سر گذاشتن. اونا با صبر به بزرگی و عظمت رسیدن. البته که امید در اونا بسیار قوی بوده و هرگز به ناامیدی گذرنامه نمی دادن که وارد سرزمین قلبشان شود.
بدون شک هیچ انسان در زندگیش بدون مشکل سپری نمیشه و بعض اوقات با مشکلات روبرو میشیم که ضرورت به صبر هست. مثلا اگر ما مسائل درسی را در جریان تحصیل مثال قرار بدیم، این است که مثلا بعض وقتا ما با حجم بسیار زیاد از درس ها مواجه میشیم. اگر صبر نکنیم، تلاش نکنیم و استقامت نداشته باشیم، نمیتونیم به اهداف خود برسیم. پس وقتی که با مشکلات قرار میگیریم، صبر و استقامت یک راه حل است.
تشکر از شما برادر عزیز. یک نکته را ما اضافه می کنیم. صبر ما را قوی می کنه و می تونیم خشم خود کنترل بکنیم. یک وقتای عصبی می شیم. در فضای خانواده، در جمع دوستا، در مکتب و دانشگاه یا سر کار. خب، اگر نتونیم خشم خود ما را کنترل بکنیم، باز چی می شه؟ در روزای دیگه هم گفتیم که خشم تخریبگره. وقتی از خشم خود کار میگیری، یعنی با بولدوزر افتادی به جان هر چی که تا به حال آباد کردی. خشم پلای پشت سر ما را خراب میکنه که گاه حتی امیدی به دوباره سازی و یا بازسازیش نیست. بله، اگه خشم خود نتونی کنترل بکنی، دریچه های امید برای یک ارتباط خوب بسته میکنی. به نظر میرسه باید قدر تمرین بکنیم و صبر کار بگیریم تا بتونیم خشم خود کنترل بکنیم.
مشکلات که وجود داره، هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، تنها جامعه افغانستان. شما به هر جامعه‌ای که برین، به هر نحوه، شاید در افغانستان مشکل اقتصادی بزرگترین مشکل باشه، اما در جامعه‌های دیگه مشکل فراتر از این وجود داره و مردم افغانستان با تقوا، ایمان، پشتکار و دیدن به اهداف خود میتونن که این مشکل رو حل بکنن.
از سرت ما کوشش میکنیم که آدم های صبوری باشیم، صابر باشیم و بعض اوقات خواهد صبر آدم تمام میشه و یک سیز مشکلات ها پیش میاد. بله، مشکلات های بیشتر است که با صبر حل میشه و صبر مشکل بشا از در اکثر اوقات.
هر هدفی را که در نظر بگیریم نیاز به دو بال صبر و امید داریم. گاهی مقصد خیلی دور و دشوار به نظر می آید. بعضی وقتا ده همو قدم اول می مانیم، اما امید هر دشواری را آسان می کند دیگه روشنه که خب زمین خوردن هم وجود داره، موانع فراوان هم وجود داره، ولی هدف باعث میشه که مشکلات تحمل بکنیم و امیدوارانه به حرکتمون ادامه بدیم. دیگه معلوم است که هرچه امید ما بیشتر باشه، انگیزه ما برای تلاش و استقامت در برابر مشکلات بیشتر میشه. شما هم صدای امید میشنوین؟ در شرایط سخت حتما باید به صدایش گوش کنین که میگه تو میتونی، فقط ادامه بده. امروز با شما از صبر صحبت کردیم. گپ‌های شما را هم شنیدیم. خب به عنوان یک نکته پایانی یک چیز دیگر هم اضافه بکنیم. سخته. فشارهایی که با آدم وارد میشه، فشارهای روانی، قضاوت دیگران، کم لطفی‌ها، بی‌عدالتی‌ها، همه اینا انگیزه انسان هم میکشه. بعضی وقتا به قول بعضیا آدم به قانقرتکش میرسانه. بله، یعنی در جان میرسانه. ولی خب گاه چاره‌ای هم غیر از صبر نداریم. دیتو وقتها امید از دل آدم می جوشه و تو حتی اگه سرزنش هم شوی باز به کارت ادامه میدی، چرا که کار خود باور داری و می دانی که آینده زیبایی منتظر توست. وقتی امید باشه و امیدوار باشی، نه حرفای دیگران، نه موانع و مشکلات، هیچ کدام نمی تانه تو را متوقف بسازه. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر میکنیم از شما که در کنار ما بودین، فردا هم در کنار ما باشین و پنجشنبه انشالله گلچین برنامه ها تقدیم شما خواهد شد. خدای خوب یار و همراهتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
اختصاص 10 میلیون دلار به مهاجران بازگشته به افغانستان از سوی سازمان ملل متحد. بازدید معاون وزارت داخلی ایران از روند خروج اتباع افغانستانی از مرز دوغارون و وزیر امور خارجه ایران سران سازمان شانگهای حمایت سیاسی و عملی لازم را از ایران اعلام کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. مسئول دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از اختصاص 10 میلیون دلار کمک نقدی برای مهاجران بازگشته به افغانستان خبر داد. عرفات جمال در نشستی با معاون اداری حکومت طالبان و نیز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس یوناما در کابل با اشاره به سیل بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان در ماه‌های اخیر گفت $10 میلیون کمک مالی برای مهاجران افغانستانی بازگشته با کشورشان اختصاص یافته است و تلاش‌ها برای جذب منابع مالی بیشتر ادامه دارد. وی استقبال مردم افغانستان از مهاجران بازگشته به کشور را تحسین برانگیز خواند و اظهار کرد با وجود مشکلات اقتصادی مردم افغانستان با آغوش باز از بازگشت کنندگان استقبال می کنند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نیز در این دیدار تشدید روند بازگشت مهاجران افغانستانی را نگران کننده ارزیابی کرد و هشدار داد در صورت ادامه این روند رسیدگی به مشکلات و نیازهای آنها سخت‌تر خواهد شد و به کمک‌ها و همکاری بین‌المللی بیشتری نیاز خواهد بود. روزا اوتونبایوا تأکید کرد با وجود محدودیت منابع مالی حمایت‌های سازمان ملل از مردم افغانستان به ویژه برای مهاجران ادامه خواهد داشت. وی از برگزاری جلسات متعدد با مقامات کشورهای همسایه افغانستان برای توقف روند اخراج مهاجران افغانستانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد از این نشست‌ها نتایج مثبتی به نفع افغانستانی‌ها حاصل شود. عبدالسلام منفی معاون اداری طالبان نیز در این نشست گفت در مرزهای اسلام قلعه و پل ابریشم اقدامات گسترده‌ای برای کمک به مهاجران انجام شده است که از آن جمله میتوان با تامین غذا و آب آشامیدنی و نصب خیمه‌های بیشتر برای اسکان افراد اشاره کرد. معاون سیاسی و انتظامی وزارت داخله ایران امروز از روند خروج اتباع افغانستانی از پایانه مرزی دوقارون بازدید کرد. علی اکبر جمشیدیان در بازدید از پایانه مرزی دوقارون از روند بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان، مشکلات موجود و خدمات ارائه شده به آنها آگاه شد. همزمان فرماندار تایباد از تمدید مهلت خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز تا پایان سنبله خبر داد. حسین جمشیدی افزود بر اساس اعلام اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله با هدف تأمین فرصت لازم برای اتباع افغانستانی به منظور پیگیری مطالبات مالی و حقوقیشان از جمله ودیه‌های مسکن، مهلت خروج آنها تا پایان سنبله تمدید شده است. وزیر نیروی ایران تأکید کرد پیگیری جدی حقابه ایران از هیرمند در دستور کار است. عباس علی آبادی امروز در جمع خبرنگاران افزود با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان برای استفاده از آب مذاکراتی را در دستور کار داشته ایم و اضافه کرد درباره حقابه ها مذاکرات فنی را دنبال خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد ذره ای از حقوق مردم پایمال شود. وی درباره تامین حقابه هیرمند و توافق با ترکمنستان برای صفر شدن برداشت از سد دوستی به منظور تامین آب شرب مشهد اظهار کرد خود ما نیز برای ولایت‌های شرقی از طریق دریا و ظرفیت‌های طبیعی تلاش می‌کنیم تا بتوانیم نیازهای اولیه را تامین کنیم. رئیس مرکز تجاری روسیه در کابل گفته است که مسکو تا سال 2030 در طرح‌های زیربنایی افغانستان $10 میلیارد سرمایه گذاری می کند. رستم خبیبولین افزود این سرمایه گذاری در طرح‌های کلان زیربنایی از جمله خط لوله انتقال آب پنشیر به کابل، توسعه شبکه راه آهن، طرح‌های انرژی و نوسازی بخش زراعت خواهد بود. و همچنین از برنامه‌ریزی مسکو برای ایجاد شورای ویژه سرمایه‌گذاری مشترک با مقامات افغانستان تا پایان سال 2025 خبر داد. همکاری‌های اقتصادی روسیه و طالبان در ماه‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده و با شتابی بی‌سابقه گسترش یافته است. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی شرکت برشنا با سرمایه گذاران ازبکستان و قزاقستان درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در تولید برق در افغانستان گفتگو کرد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
علاقه‌مندی سرمایه گذاران قزاقستانی و ازبکستانی در بخش تولید برق در افغانستان. فریدالله شرفمل، رئیس هماهنگی شرکت برشنا میگوید عبدالباری عمر، رئیس عمومی شرکت برشنا، با شماری از سرمایه گذاران کشورهای قزاقستان و ازبکستان دیدار و در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری در تولید برق در کشور گفتگو کردند. و گفته آقای شرفمل در این دیدار سرمایه گذاران طرح‌های خود را پیرامون آموزش انجینیران بخش تولید و تکنیک انرژی در افغانستان ارائه و برای سرمایه گذاری در تولید برق ابراز علاقمندی کردند. عبدالباری عمر نیز در این دیدار از همکاری با آنها مطابق با راهکارهای سرمایه گذاری در کشور اطمینان داده است.
سرمایه گذارای کشور همسایه ازبکستان و قرغیزستان مشترکاً میخواین که در افغانستان در بخش پروژه تولید برق سرمایه گذاری بکنه و جلسه پیرامون سرمایه گذاری شرکت ها بود و در افغانستان بروشن شرکت تمام فرصت های سرمایه گذاری برشان در اختیارشان قرار داد و از اینا دعوت کردن که با خیال راحت در افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند برای افزایش تولید برق در کشور باید ظرفیت‌های تکنیکی و انسانی بیشتر شود.
ما میفهمیم که زمانی که ما میریم به طرف تولید انرژی از منابع آبی خود بدون شک میتونه آب را مدیریت بکنه و هم سکتور زراعت روش بکنه و بتونیم ما انرژی کافی تولید بکنیم. در کلی از افغانستان منابع زیاد در اختیار داره تا بتونه انرژی تولید بکنه، از منابع آب‌های سطحی، منابع شمسی، بادی و همچنان منابع زغال سنگ که این منابع در اختیار افغانستان قرار داره. فقط نیاز است که مردم، سکتور خصوصی و حکومت افغانستان یک گزمه ملی رو اندازی بکنن.
افغانستان در حال حاضر بخش بزرگ از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه و منطقه وارد می کند. مقامات حکومت طالبان اما می گویند استراتژی حکومت طالبان این است که با سرمایه گذاری روی منابع داخلی برق مورد نیاز کشور را تامین نماید و افغانستان را از وابستگی به کشورها نجات دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر حکومت طالبان در امارات متحده عربی با رئیس مؤسسه خیریه خلیفه بن زاید آل نهیان دیدار کرد. جزئیات را در گزارش قریشی بشنوید.
مولوی بدرالدین حقانی سفیر حکومت طالبان در امارات متحده عربی با محمد حاجی الخوری رئیس مؤسسه خیریه خلیفه ابن زاید آل نهیان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید
اماراتو که در افغانستان اسلامی امارات سفیر محترم مولوی
در این دیدار دو طرف پیرامون اوضاع عمومی افغانستان به ویژه مشکلات و نیازمندی های مهاجران افغان که از ایران و پاکستان بازگشت میکنند گفتگو نمودند. در این دیدار حقانی خواستار کمک این مؤسسه در زمینه های صحی و تغذیه برای بازگشت کنندگان افغان شده است که رئیس مؤسسه خیریه خلیفه ابن زاید از همکاری کشورش در این زمینه ها اطمینان داده است. این در حال است که پس از میزبانی بیش از 4 دهه جمع کثیر از مهاجرین افغان از ایران و پاکستان برگشته که افغانستان را نیازمند کمک‌های بین المللی در حال نموده که این مهاجرین برگشت کننده به کشورشان دارای تخصص و مهارت‌های لازم در زمینه‌های مختلف بوده و می‌توانند در بازسازی و اعمار کشورشان نقش فعال و قابل ذکر داشته باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزیر خارجه ایران با تاکید بر نقش کلیدی سازمان همکاری شانگهای در دفاع از چند جانبه‌گرایی به طور رسمی از شورای سران این سازمان خواست وضعیت تجاوز به ایران را بررسی و حمایت سیاسی و عملی لازم را از تهران اعلام کنند. سید عباس عراقچی در 25مین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به ایران آن را یک تجاوز آشکار و جنایت فاجعه‌بار علیه مردم بیگناه توصیف کرد که منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از 6850 نفر از جمله زنان، اطفال، دانشگاهیان و فرماندهان نظامی شد و این حملات را نقض آشکار منشور ملل متحد، معاهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان NPT خواند و اضافه کرد آمریکا نیز با حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته‌ای به صورت مستقیم در این تجاوز مشارکت داشته است. وزیر خارجه ایران با اشاره به سکوت و انفعال جامعه بین‌المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی هشدار داد که ادامه حمایت بی قید و شرط غرب مسئولیت این رژیم را تقویت کرده و صلح منطقه را به خطر انداخته است. عراقچی بر نقش مهم سازمان همکاری شانگهای در دفاع از چند جانبه گرایی و حاکمیت کشورها و نیز تشکیل سازوکارهایی برای مقابله با تجاوزهای نظامی، تحریم‌های یک جانبه و جنگهای ترکیبی تأکید کرد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان پیرامون روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقوی پس از تجاوزگری اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران تبادل نظر کردند. سناتور محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، در دیدار سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شهر تیانجین، همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف را بررسی و در مورد وضعیت منطقوی پس از تجاوزگری اخیر رژیم صهیونیستی ضد خاک جمهوری اسلامی ایران بحث و گفتگو شد. این نشست دو جانبه در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان با تجدید همبستگی تزلزل ناپذیر کشورش با ملت و دولت ایران گفت که اسلام آباد متحد به صلح و ثبات منطقوی است. اسحاق دار افزود دولت اسلام آباد بر گفتگو و دیپلماسی به عنوان یگانه راه عملی برای کاهش تنش و صلح پایدار تاکید دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد وضعیت غزه را وحشتناک توصیف کرد و گفت که آتش بس در باریکی غزه به تنهایی کافی نیست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با وحشتناک توصیف کردن وضعیت غزه گفت که این سرزمین شاهد مرگ و ویرانی بی سابقه ای در دوران اخیر است و شرایط اساسی کرامت انسانی برای مردم غزه تضعیف شده است. این مقام ارشد سازمان ملل تاکید کرد که ایده زندگی 5 میلیون نفر بدون حقوق در سرزمین های خود خلاف بشریت و قوانین بین المللی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر اقدامات بیشتر گفت ما کاملا به یک آتش بس دائمی در غزه نیاز داریم. جنبش حماس اعلام کرد که صدر اعظم رژیم صهیونیستی ناکام گذاشتن دورهای مختلف مذاکرات را به سرگرمی خود تبدیل کرده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی به شکست کشاندن مذاکرات را تبدیل به سرگرمی خود کرده و به دنبال دستیابی به هیچ توافقی نیست. در بیانیه حماس آمده است رزمندگان ما وارد یک جنگ فرسایشی شده و هر روز با تاکتیک های میدانی نوآورانه دشمن را غافلگیر می کنند که باعث می شود دشمن ابتکار عمل را از دست داده و با وجود برتری هوایی و آتشبار محاسباتش به هم بریزد. حماس در این بیانیه افزود هر قدر جنگ طولانی تر شود اردوی رژیم اشغالگر قدس بیشتر در شنهای روان غزه فرو می رود و در برابر ضربات کاری مقاومت آسیب پذیرتر می شود. نتانیاهو اردو و رژیم اشغالگر را در جنگی بیهوده و بدون چشمنداز فرو می برد. تداوم این جنگ نه تنها جان اسیران و عساکر را تهدید می کند بلکه فاجعه‌ای راهبردی را برای این رژیم رقم می زند. حماس همچنین در این بیانیه تاکید کرد پیروزی مطلق که نتانیاهو تبلیغ می کند توهمی بزرگ برای سرپوش گذاشتن بر شکست فاحش در میدان و سیاست است. اردوی رژیم صهیونیستی با ادعای مقابله با تهدیدات امنیتی چندین بار موازی نیروها و همچنین گروه های مسلح وابسته به هیئت تحریر شام را در مناطق مختلف ولایت السویدای سوریه هدف حمله هوایی قرار داد. منابع محلی در سوریه اعلام کردند که اردوی رژیم صهیونیستی با انجام سلسله حملات هوایی مواضع نظامی اردوی دولت موقت به ریاست جولانی در السویدا واقع در جنوب سوریه را هدف قرار داد. اردوی رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه اعلام کرد اجازه نخواهیم داد تهدیدی نظامی در جنوب سوریه شکل بگیرد و با هر گونه تهدید به طور قاطع برخورد خواهیم کرد. در همین راستا اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی این حملات را ارسال پیامی روشن و هشدار آمیز به دولت جولانی عنوان کرد. در همین حال شبکه 14 رژیم صهیونیستی گزارش داد که چندین موتر زرهی متعلق با اردوی سوریه در حومه السویدا هدف حملات جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفتند. اردوی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طی حمله هوایی تعداد تانک اردوی سوریه را در منطقه بین قریه‌های سوجین و سومی در ولایت السویدا در جنوب سوریه هدف قرار داده است. این نخستین بار نیست که رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهای امنیتی خاک سوریه را هدف قرار می‌دهد. پس از سقوط نظام بشار اسد، رژیم اشغالگر قدس بخشی از خاک سوریه را اشغال کرده و بهانه‌های مختلف حملات هوایی شدیدی را به آن انجام داده است و امروز از حملات ضد طایفه دروزی‌ها به عنوان دستاویزی برای توجیه تجاوزات خود به خاک سوریه استفاده می‌کند. درگیری میان اشایر مورد حمایت دولت موقت سوریه و گروه‌های دروزی در ولایت سویدا در جنوب این کشور با اعزام و لشکرکشی طرفداران طرفین درگیری از دیگر مناطق سوریه وارد مرحله جدید شده است. اختصاص 10 میلیون دلار به مهاجران بازگشته به افغانستان از سوی سازمان ملل متحد. بازدید معاون وزارت داخله ایران از روند خروج اتباع افغانستانی از مرز دوقارون. و وزیر امور خارجه ایران سران سازمان شانگهای حمایت سیاسی و عملی لازم را از ایران اعلام کنند. همزمان با تحولات جنگ اخیر و تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، اروپایی ها هم همسو با منافع رژیم صهیونیستی تلاش می کنند تا با ابزارهای مختلف فشارهایی را به جمهوری اسلامی ایران وارد کنند. در همین راستا تا روزهای گذشته مقامهای اروپایی صحبت از اسنپک یا مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران کردند که با واکنش تند مقامات ایرانی از جمله وزیر خارجه این کشور مواجه شدند. در گفتگو با مرتضی قروقی آگاه مسائل سیاسی، موضوع مکانیسم ماشه و اینکه آیا اروپایی ها دست به چنین اقدامی خواهند زد پرداختیم. لطفا شنونده باشید.
در حال حاضر شرایطی که بین ایران و اتحادیه اروپا از یک طرف و از طرف دیگه امریکا اسرائیل وجود داره، یک شرایط بسیار بسیار بحرانیه. در این حال شما ببینید که اینها همه فشارهای خودشون رو ایران متمرکز کردن که ایران رو مجبور به سازش بکنن. این در بُعد بین المللی، اما به نظر میرسه که این فشارها تا به حال نتیجه معکوس داده و امریکایی ها از طریق فشار و تهدید نظامی نمیتونن به اون اهدافی که برسن. در حال حاضر الان یکی از تحقیقاتی هم که ایران رو میکنن بحث مکانیزم ماشه هستش که اگر سبک رو اینها بتونن اجرایی بکنن به هر حال تحریم ها به ایران برمیگرده. خب چه اتفاق میفته؟ الان مگه ایران تحریم نیست؟ الان مگه ایران تحت فشار نیستش؟ تفاوت جدی در وضعیت ایران نخواهد داشت، در وضعیت کنونی ایران. اما به هر حال میتونه یک برگ برنده‌ای برای اونها توی فشار به ایران باشه. اما از طرفی اینها نمیدونن که واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدام امریکایی ها یا اروپایی ها چه خواهد بود. و حال اگر این اتفاق بیفته امکان داره ایران از NPT خارج بشه و دیگه اصلا از مقررات آنچه که مربوط به NPT هستش، موضوع عدم اشاعه، از این قرارداد بزنه بیرون و تقریبا یک کشور مثلا مستقل تو این زمینه بشه و دیگه از مقررات اونها تبعیت نکنه. و از طرف دیگه به حال ایران مکانیزم یا ابزارهای زیادی را دست داره که بتونه با این استبمک مقابله بکنه و یکی از اونها همون بحث امنیت تو خلیج فارسه که من فکر میکنم که اگر قرار باشه که ایران به لحاظ انرژی نتونه نیازهای خودش رو تأمین بکنه و نیازهای مالی خودش از طریق فروش نفت نتونه تأمین بکنه، هیچ کشور دیگری هم در منطقه این کار رو نخواهند کرد. و الان من فکر میکنم که جنگ بین ایران و در اصل اروپا و اسرائیل و امریکا یک جنگ موجودیتیه که ایران با تمام قوا ایستاده و خوشبختانه در داخل هم یک وحدت و اتحاد ملی ایجاد شده که این میتونه برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی امریکا و رژیم صهیونیستی و اروپا موثر باشه. امروز مشخص شده که دنیای غرب در یک طرف در جهت باطل ایستاده و به علاوه رژیم صهیونیستی و اینها همشون از یک آبشخور تغذیه میکنن و آب میخورن و این آبشخوری که از اینجا اینها تغذیه میکنن همون استکبار و صهیونیسم بین المللی که الان دستشون برای مردم جهان رو شده، چون اینها در غزه شریک جنایات اسرائیل هستن، در تحریم های ایران، در تحریم های کوبا و تمام کودتاهایی که در دنیا اتفاق میفته، جنگ هایی که در دنیا صورت میگیره، این مجموعه هستن که این که اتفاقات رو رقم میزنن و امروز دست اینها برای دنیا باز شده. و شک نکنید که ما در جهت حق ایستادیم، ما از استقلالمون دفاع میکنیم، ما از حاکمیت ملیمون دفاع میکنیم و از حقوق مردم کشورمون. و من فکر میکنم که هر چقدر این تنش‌ها بیشتر باشه شاید ما ضرر بکنیم، اما غربی‌ها و رژیم صهیونیستی و امریکا بیشتر متضرر خواهد شد. و این وسط نقش روسیه و چین میتونه بسیار تعیین کننده باشه که اونها هم با تکلیف خودشون مشخص کنن که آیا در جهت حق هستن یا در جهت باطل. هر چقدر اینها بتونن فشارها رو به ایران تشدید بکنن، از طرفی این تبعات منفیش به روسیه و چین هم برمیگرده و اونها باید مواظب این قضیه باشن، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس که اونها هم به نوعی از این تنش‌ها متضرر خواهند شد و به حال آسیب خواهند دید و اینها هم باید کمک بکنن رژیم مثل رژیم صهیونیستی که طی 50 سال گذشته عامل ناامنی و آشوب در منطقه بوده، این رژیم مهار بشه و از بین بره.
جناب آقای قروغی، قبل از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، اروپایی‌ها به نظر می‌رسید که نقش چندان ایفا نکردند و به حاشیه رانده شدند. فکر نمی‌کنید که صحبت از مکانیزم ماشه این هست که اونا خودشون از حاشیه بیارن به متن؟
میتونه. میگم الان در حال حاضر آنچه که اتفاق میفته مذاکرات بین ایران و اروپا در جریان برجام هم همین اتفاق افتاد و وزیر خارجه فرانسه در اجلاس ژنو 2 اومد و اون داستان رو برای ایران ایجاد کرد که ما این توافق را قبول نداریم و غیره. در حال حاضر هم الان اروپا میخواد خودش رو بیاره به عنوان بازیگر میدان مطرح بکنه، اما نکته‌ای که هستش اینه که به هر که هر کشوری در حد و وزن و اندازه خودش باید تو جامعه بین‌المللی عرض اندام بکنه و اینها 100% در سیاست خارجیشون استقلال ندارن و پیرو به سیاست های امریکا و رژیم صهیونیستی هستند. چون وقتی که صدراعظم آلمان مرسز که به حال یکی از بزرگترین کشورهای اروپاییه و نقش تعیین کننده در اتحادیه اروپا داره، او خودش رو در بس در اختیار رژیم صهیونیستی و نتانیاهو قرار داده، جوری صحبت میکنه با ایران که انگار سخنگوی رژیم صهیونیستیه و اینا تغییر اروپا، تغییر ملت آلمانه. و من فکر میکنم که بخشی از این که شما هم فرمودید که اینها دارن تلاش میکنن که خودشون رو از انزوای سیاسی در بیارن و در معادلات بین المللی به قول معروف دخیل بکنن، با توجه به اینکه به حال این دوران جنگ، این دوران بحران پشت سر گذاشته خواهد شد و به حال ما میمونیم و اتحادیه اروپا و دنیا و اونها نباید پلهای پشت سر خودشون رو خراب بکنن. و یکی از علتهایی هم که اینها دارن خودشون رو وارد قضیه میکنن هم به همین خاطره. اما مورد دیگری که اینها دارن تلاش میکنن اجرای سیاستهای رژیم صهیونیستیه، یعنی اونها به موازات رژیم صهیونیستی دارن روی ایران فشار میارن برای خوشخدمتی به رژیم صهیونیستی. و حال من فکر میکنم که اون سلطه و تسلط صهیونیسم بین الملل بر این کشورها هم اعمال داره میشه و اینها در اختیار خودشون نیست سیاست خارجیشون. و آنچه که امروزه مشخص شده اینه که اینها بر اساس منافع رژیم صهیونیستی سیاست خارجی خودشون رو دارن رقم میزنن.
عزیزان شنونده، ادامه این بخش خبری را بعد از اذان مغرب با افق کابل تقدیم شما خواهم کرد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
با رضوی قبولی اطاعت و عبادت شما عزیزان شنونده از استودیوی خبر رادیو داری در خدمت شما هستیم با ادامه این مجموعه خبری. معاون والی بلخ در دیدار از کارخانه ها و شرکت های تولیدی در این ولایت بر معیاری سازی تولیدات تاکید کرد. گزارش را از همکارم ابراهیمی میشنویم.
نورالهادی ابو ادریس معاون والی بلخ در دیدار از کارخانه ها و شرکت های تولیدی در این ولایت بر معیاری سازی تولیدات تاکید کرده است. او تلاش کارخانه‌داران را در راستای خودبسندگی کشور در تولیدات داخلی چشمگیر خوانده و بر حمایت از آنان خبر داده است. آقای ابو ادریس همچنان از سایر بازرگانان در بیرون از کشور خواسته که به وطن برگشته و زمینه کار و اشتغال و رشد تولیدات را در کشور فراهم کنند.
کوشش نظام اسلامی امارات اسلامی همی است که همی صنعتکارا تعقیب شوه، حمایت شوه، ترقی بکنه، تولید داخلی ما اضافه و اضافه تر شوه، خودکفا شوه. ما خود را کسته چون که مردم ما شما از بیرون کشور سرازیر شده آماده را است که کوشش میکنه که ما در مردم ما در حواس توان خود اشتغال زایی شوه، کار یاو شوه، چون که فامرکه ها گزیه شوه، فامرکه وسط فایده بکنه.
در همین حال رئیس صنعت و تجارت بلخ میگوید این اداره تلاش دارد تا زمینه بهتر برای کارخانه داران فراهم کنند. با گفته آنان به فرمان رهبری امارت اسلامی 20,000 جریب زمین به منظور حل چالش های صنعتکاران مبنی بر کمبود مکان اختصاص یافته و همچنان 4 جریب زمین دیگر نیز از سوی مقام ولایت بلخ برای تولید کنندگان داخلی در نظر گرفته شده است.
الحمدلله دمزکی مشکلات آجی الحمدلله تشت بهتر معلومه ده چقدر حل دی.
ما تلاش میکنیم تا سهولت های بیشتری برای کارخانه داران در این ولایت فراهم بسازیم. پس از فرمان رهبری امارت اسلامی 20,000 جریب زمین برای صنعتکاران بلخ اختصاص یافته و 4 جریب زمین دیگر نیز از سوی مقام ولایت بلخ برای صنعتکاران توزیع شده است. همچنان برای حل مشکلات صنعتکاران مبنی بر کمبود برق تلاش های از سوی ما صورت گرفته که چند پیش نیز به منظور حل کمبود برق 40 مگاوات برق سولاری را افتتاح کرده ایم.
آقا هم انشالله پدا نجدو وقتی که انشالله دا آقا ابتتاح شایدان مرتاسی بوسو.
نمی دید و بازدید بوده که مشکلات را صنعتکار را ارائه کردن و در این توجه خاص صورت گرفت از طرف مقام ولایتی بلخ، از طرف شهرواری، از طرف ریاست صنعت و تجارت.
گفتنی است که در ولایت بلخ بیش از 1,700 کارخانه تولیدی فعالیت می کند. این کارخانه ها توانستند در 130 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی به خودبسندگی برسند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
که زد زید نمایه او از نیستان آوای نایه شاید حساب بانگه در آیه کارت و یامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان من صد هم چو من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان من صد هم چو من قربان تو قربان تو
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
یه نفر اگه بتونه شما رو به شما نشون بده، بگه که تو اینی، این نیست، این حاج آقایی که اینجا داری این کارو میکنی اون کارو، تو این نیستی، این یکی دیگه است، این دیوه که داره اینجا نقشه میرزه که من به چه ترتیبی اینو گرونترش کنم، ارزونترش کنم، بورس رو ببرم بالا، بورس رو بیارم پایین، این کار رو بکنم. این اون نیست، تو نیستی، من یه آینه میارم برات، یه آینه هایی هست خیلی گرون قیمت، البته همه استطاعتش ندارن بخرن، توفیق ندارن که اون آینه رو بخرن، که آدم این نگاهی بکنه اینه کیه، من کی هستم. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اگر یه یاری پیدا کردی که از اون دیار بود، از دیار عشق بود و رفتی در وجود اون نگاه کردی، ما خودتو پیدا میکنی. یه نفر اگه خود آدم رو به خودش نشون بده که تو یوسف، یا تو این مادر فولادزره نیستی، فولادزره نیستی، ارژنگ دیب نیستی که این کار رو داری میکنی، عربده میکشی و نمیدونم مال عرب و عجم رو بی محابا هزار بلیه در عالم درست میکنی به خاطر چار بشک نفت مشکلات تولید میکنی، تو این نیستی. بیا من بهت نشون بدم، اگه بفهمی چنان ثروتی داری که اصلا تمام نفت‌های عالم رو بهت بدن راضی نمیشی که اون ثروت رو بدی. آدم‌ها به یه ثروت‌هایی میرسن، به یه ثروت‌هایی میرسن، چون آدم ثروتش وقت خیلی زیاد میشه بی‌اعتنا میشه دیگه. شما اگر مثلا مایی 100 هزار تومان، 200 هزار تومان، 500 هزار تومان حقوق داشته باشین، فکر می‌کنین این مثلا این 1000 تومان اگه بخوایم بدیم به فقیری هیچ کار نداره، ولی بیشتر نمی‌تونین بدین. اما اگه 100 هزار میلیارد دلار پول داشته باشین و بی پایان پول داشته باشین، شما ثروتتون، بخششتون، بی اعتناییتون به ثروتهای دیگران، یکی بیاد در گوش شما بگه که آقا فلسفی در گوش یه پادشاهی، یکی که پادشاه شده در گوش یواشکی بگن آقا ما یه 10-15 تا تحصیلگار به شما میدیم، شما بیا اینو یه کلک چیزی بزن، یه خورده اینو این داروها رو ردش کنیم بره، اینا مدتش تموم شده و ما ولی 10 تا چیز تحصیلگار بدیم. این چقدر این میخنده به ریش اونها، همونقدر اون آدم خوب، اون انسانی که یار رو دیده و خودش رو دیده، اصلا میخنده که تو چی داری میگی، اصلا من چنان ثروتی دارم که تمام 100 هزار میلیارد دلار به من بدی، بگی آقا این یه ذره رو تو بگو که این حق ناحقه. نمیگم من که من پول میخوام چیکار بکنم، من ثروت دارم. آدمی که به هیچ قیمتی نمیشه خرید، اون ثروتمنده. هر آدمی رو که به یه قیمتی میشه خرید، این آدم گداست. بالاخره گدای 1 تومن، گدای 10 تومن، گدای 100 تومن، گدای 100 میلیون دلار، گدای 100 هزار میلیون دلار، گداست بالاخره. آدمی که به هیچ قیمتی بگه آقا من حق رو میگم و من زیر بار غیر حق نمیرم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دایره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.